أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. بيته الأطيبين الأجلين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى فمن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعذر الله وجودنا وأجوركم ومصابنا بالحسين عليه السلام، واجعلنا وإياكم من الطالبين لثوره عليه السلام در آستانه رحلت خاتم انبیا و شهادت سبط اکبرش و شهادت علی ابن موسی علیه آلاف و تحیط و سراح هستیم. این مراسم سوگ به ماتم را به پیشگاه ولی است و عموم علاقمندان و قرآن و اطلب و به شما برادران و خواهران بزرگوار تسلیت عرض بکنیم. حضور همه شما فرهیختگان حوزوی به دانشگاهی، مخصوصاً وزارت محترم بهداشت را عرض می‌دهیم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. اون چه خیر و صلاح و فلاح این نظام است، در سایه دعای پربرکت ولیش محقق بفرماید و این امت را از هر گزند و آسودگی محفوظ بدارد. این ایام از اون جهت چه متعلق است به وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاه و تحت و سلام، مناسب است که قلمرو اشارت اون حضرت و رهاورد اون حضرت را یک مقدار مرور کنیم. بهترین کسی که میتواند حوزه رسالت اون حضرت را تشریح کند خاندان صد و طهارت، مخصوصا امیر بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. امیر المؤمنین فرمود وقتی وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحید و سلام ظهور کرد و طلوع کرد که جهان از نظر فکر اعتقادی و اخلاقی در نهایت سقوط بود. از نظر اعتقادی فرمود دارای ملل و نهل متعدد متشدد بودن، برخی ملحد بودن، برخی مشبه بودن، برخی مشید الی غیرهی بودن، برخی اصلا به این فکر نبودن که جهان مبدعی دارد، ملحدان اون عشق بودن. برخی خدای جسمانی قبول می کردن، بعضی برای خدا شریف قائل بودن. خبود این آفت عصر رسالت بود. در حجاز تنها شبهه شرک بود، مسئله الهاد بسیار کم بود، مسئله تجسیم و امثال ذالک که مشبهه و شریک داشتن به این معنی که سنری و امثال ذالک باشن کم بود. اینا وثنی بودن، سنمی بودن، اما سنری نبودن. حضرت خصوص حجاز را ندید، امپراتوری ایران را هم دید، امپراتوری روم را هم دید. اون روز خاورمیانه همین دو ضلع مقتدر را داشت و حجاز یه حیات خلوتی برای این دو امپراتوری بود. حجاز همچنان مهم نبود، زیرا نه صنعت داشت، نه معدن داشت، نه تجارت کافی داشت، نه جمعیت فراوان داشت، نه سرزمین مناسب داشت. فرمود اگر امپراتوری ایران بود که یک کس خاص داشت که تحریف شد، و اگر امپراتوری روم بود اونم گرفتار یک دسیسه دیگر بود. در چنین شرایطی وجود مبارک حضرت ظهور کرد، اصل خدا باوری را به جای الحاد نشوند، توحید را به جای شرک نشون، سبوه و قدوس بودن خدا، منزه از ماده و مده بودن خدا را به جای تجسیم نشون، یک خدای مجرد منزه ازلی ابدی سرمدی را برای مردم معرفی کرد. بعد فرمود انسان یک روحیه دارد که می تواند با اون ازلی شناس باشد، ابدی شناس باشد، سرمدی شناس باشد و اون جان انسان است. این بدن چند روزی در خدمت اون جان است و خدای سبحان برای انسان یه شناسنامه قائل شد. حضرت آمد گفت من تنها این نیامدم که به شما سخن بگویم، من آمدم اصول خانوادگی را عوض کنم، من آمدم شما را خانواده خود قرار بدم، شما بشید فرزندان من بشم پدر شما. نه تنها من، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم همین سمت را دارد. ما آمدیم تربیت یک نظام را از خانواده شروع بکنیم. به شما اعلام کردیم، گفتیم انا رعالیون ابدا هذه الامه. هر کسی یک شناسنامه دارد که این شناسنامهش با مهر پدر و مادر او تسجیل شده است. نگفتن سجل. وقتی بالغ شدید موظفید برای خودتون کد ملی بگیرید، شناسنامه بگیرید. شناسنامه که پدر و مادر گرفتن یه شناسنامه طبیعی مربوط به مرز و بوم شماست، اما شناسنامه‌ای که ما به شما میدیم مربوط به تنتون نیست، مربوط به جان شماست. انا رعلیون ابوا هذه الامه، من رعلی حاضریم شما رو به عنوان فرزندی قبول کنیم، شما بیاید بچه‌های ما بشید. خب اگر کسی این ندا را پاسخ داد و شد فرزند پیغمبر و شد فرزند امیرالمؤمنین، اگر فرزند امیرالمؤمنین شد مادر او میشه فاطمه زهرا. از این به بعد دیگه او فاطمی فکر میکند، علوی فکر میکند، نبوی فکر میکند، حسنی فکر میکند، حسینی فکر میکند. همون تا خانواده اصلاح نشه جامعه اصلاح نمیشه. اینکه شما میبینید تا یک مقداری سن پدر و مادر بالا آمد فوراً به خانه سالمندان که یک مرگ تدریجی است برای اون پدر و مادر میبرند. برای همین است که این بچه در دوران کودکی مهره و عاطفه را در دانشگاه مادر نکشید. اون بچه‌ای که در دوران کودکی عمرش را به مهد کودک به سر میبرد، این 7 سال پربرکت ترین عمر این کودک است که درس عاطفه، مهر، صفا، وفا، لطف، گذشت همه را در این 7 سال باید یاد بگیرد. هیچ کدام از این کلاس ها حضور ندارد. او وارد مهد کودک شد، عاطفه ندید، مهر ندید، صفا ندید، وفا ندید. همین که پدر و مادر به دوران سالمندی رسیدن فوراً به خانه سالمندان، او عاطفه نکشید تا این آیه را خوب بفهمد. اما یبلغن این بکل که بر احدهما او کلاهما تقول لهما افت. فرمود وقفز لهما جناح از ظلم در رحمه و قول ربیر هما کما ربیانی صغیرا. اگر پدر پیر شد، مادر پیر شد، افت نگو، پذیرایی کن، پرپهن کن، خفز جناح کن، اونا رو کاملا در خانه پذیرایی کن. تنها چیزی که وحدت نظام را فراهم می کند عاطفه است. ما الان در صدر وحدت حضور دانشگاه به تنهایی نیستیم. گرچه شهید بهشتی رضوان داره، شهید مطهر رضوان داره، شهید مفتح و خصوصا مفتح رضوان داره و بین اینا قربانیان وحدت حضور دانشگاه هم تلاش و کوشش کردن حشر همه اینها با انبیا و اولیا الهی باشد. اما دوتا ارگان علمی هرگز نمیتوانند بدون وجه مشترک علمی از یک سو، بدون عاطفه و مهر و صفا و وفا از سوی دیگر متحد بشوند. وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت جامعه سفارشی نیست، دستوری نیست، بخشنامه‌ای نیست، یه وحدت علمی است که حوزه و دانشگاه با هم دارن که به عرض دنیا رسد. یه وحدت عاطفی دارن که وجود مبارک پیغمبر از اول آمد این شالده و این طرح را دید. همون بیاید ما همه من اعضای یه خانواده باشیم. مادر شما میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها، پدر شما میشه علی ابن علی طالب. هر عصف و مثل امام اون زبان پدر شما خواهد بود. انا رعالیون ابوا هذه الامه. خیلی ها پذیرفتن اگر وجود مبارک پیامبر در باره سلمان فرمود سلمان من اهل بیت اختصاصی به اون بزرگوار ندارد. بسیار از محدثان، بسیار از صحابه، بسیار از اصحاب، چه از خانم ها، چه از آیون به این مدار موفق شدند که پیغمبر و امیرالمومنین ذوات قدسی ائمه السلام درباره بعضی از زنها، درباره بعضی از مردها بفرماید هو منا اهل البیت، یعنی این شناسنامه را قبول کرد، این کد ملی را قبول کرد. گفتم بیایید فرزند من بشوید، اینا آمدند. سلمان منا اهل البیت. برخی از محدثان قوم هم این مدار را دریافت کردند که ائمه درباره اینها فرمودند هو منا اهل البیت. این منا اهل البیت هست برای هر شیعه هست، منتها فرق میکند. بعضی فرزندند، بعضی نوند، بعضی ندیرند، بعضی ندیدند، بعضی نتیجند. به هر اندازه که با اینها ارتباط داشته باشیم فرزند اینایی. همه ما شنیدیم که وجود مبارک حضرت رسول علیه و آله آلاف و ترک رسلا فقط من میراث فراوانی دارم، بیاد ارث ما رو ببری. العلماء ورثت و انبیاء، ما همه این موارث گذشته ها رو جمع کردیم، میخوام به شما منتقل بکنیم. میراث ما علوم وحیانی است، میراث ما تفسیر است، حکمت است، تفسیر است، حسب است، نظام الهی، سیاست اسلامی است، اجتماع دینی است، فرهنگ دینی است، اینا میراث ماست. بیایید اینها را از ما ارث ببرید. العلماء ورثت الانبیاء، منتها مستحضرید که ارث مادی با ارث معنوی فرق دارد. اگر کسی خواست از پدرش مال را به ارث ببرد، شرطش مرگ مورث است. تا مورث نمیرد به وارث چیزی نمیرسد. در ارث ملکوتی و معنوی شرطش مرگ وارث است. تا وارث نمیرد به موت اختیاری، موت و قبل ان تموت و وهم و خیال در بخش نظر، از شهوت و غضب در بخش عمل نمیرد، موتو قبل ان تموتو دامنگیرش دستگیرش نشود، تا وارث نمیرد سهمی از مورث نمیبرد. برخلاف ارث مال است که تا مورث نمیرد چیزی به ورثه نمیده. فرمود بیایید با علوم فراوانی داریم، سعادت شما در همینه، سعادت آخرت اینه، زندگی جامعه اینه. فرمود تزاورو، یکدیگر تنها نگذارید، نهادها، ارگانها با هم باشید، بی هم نباشید. تزاورو فین فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا، وقتی شما شیعیان مایید دور هم جمع شدید، کنار هم زندگی میکنید، حرفای ما رو میزنید، حرفای ما از جای دیگه آمده، ما حرف نازل نداریم، ما حرف متنزل داریم. شما در بین این شعرا، نویسندگان، گویندگان، سرایندگان، اینا دو قسمن. بعضی ها حرف نازل دارن، یعنی سیر افقی است. اگر شعری میگوید، نثری مینویسد، از جای از زمین است به جای دیگر، از شرق است به غرب، از شمال است به جنوب، در بستر خاک فکر میکنند. برخی هستن که وقتی دست به قلم میبرن، چه نثر چه نظم، شعر یا نثر متنزل دارن، نه نازل، یعنی از جای بلند آمده به زمین. حرف متنزل مخاطب را بالا میبرد، حرف نازل یه سیر افقی است. شما وقتی دیوان حافظ را، دیوان سعدی را، دیوان مولوی را، دیوان سنایی را، این بزرگان میبینید، میبینید پیام از آسمان میارن. اما حرف منوچهری دامغانی را که میبینید، میبینید این شعر، شعر نازل است. گاهی ممکن است در یک غزل 30 بیت باشد، انواع برگ ها، انواع شراب ها، انواع میوه ها، انواع نغمه ها، انواع پرنده ها، یه هنرمندی قدری در سروده منوچهری دامغانی بید. اما این شعر، شعر نازل است، یعنی از زمین برخاست، در زمین نشست. این نظیر سیاره است، هرگز سیاره نیست که رسد به راه های دیگر. اما حرف حافظ را، حرف سعدی را، اگر شما این حرف ها را میشنوید، میرید حرف متنزل است، یعنی از جای بلند آمده. متنزل گوها، متنزل سراینده ها، متنزل نویسنده ها، اینا پاسخ دادن پیام اون حضرت داد که فرمود انا و علیان ابا و حاضر امه، لذا با اون دودمان طیب و طاهر پیوندی برقرار کردن و از اونها ارث بردن، شده از علما ورثت الانبیا. این راه باز است. وجود مبارک امام فرمود تنها چیزی که جامعه را اصلاح می کند گفتار خاندان عصمت و طهارت است. شما دور هم جمع بشید، حرفای ما را مطرح می کنید، قضا برو که این نفی زیارتکم احیاء لحادی سلام، شما فرزندان مایید، وقتی که در کنار هم نشستید حرفای ما را نقل می کنید. حرف ما قصه و افسان و افسونه و فسون و فسانه نیست. حرف ما در شما عاطفه ایجاد می کند. همه ما شنیدیم و گفتیم و می گوییم که سنگ روی سنگ بند نمی شود. به درست شنیدیم، به درست هم می گوییم. اگر کسی بخواهد برجی بسازد همش سنگ باشد، هرگز بالا نمی رود. بین دو سنگ سخت یک ملات نرم و رقیق لازم است. این ملات رقیق است که سنگ ها را جمع می کند. فرمود عاطفه، ادب، انسانیت، احسان، کرامت، مردانگی، گذشت، اینا ملات زندگی است. اونا رو ما آوردیم. احادیث را تعطف بعضکم علی بعض. اگر شما این ملات رو داشتید برج می‌سازید، اگر نداشتید همون مثل اول سنگ فرو می‌ریزد. جامعه را با خشونت نمیشه اداره کرد، جامعه را با روا نمیشه اداره کرد، جامعه را با بیمهری نمیشه اداره کرد. الان شما میبینید بخشی متاسفانه گرفتار یا روا دادن است یا روا گرفتن است، که تازیانه یمحق الله الربا بر پیکر اینها نشان است، یا خشونت است یا افراطگری است. ببانند اون چنین جامعه نتیجهش 10 میلیون پرونده زد و خورد و دستگاه قضاست، استرس فراوان، مرگ زودرس، سکته به بیماری، عصبانیت، فحش بیجا و مانند آن. جامعه اگر با خشونت بخواهد زندگی کند، به جای اینکه از مال طرفی ببندد، ناچار است پله های دستگاه قضایی را بسازد. اگر 10 میلیون پرونده است، این 10 میلیون مال 20 میلیونه، برای اینکه یه پرونده یه طرفش این یه طرفش اون. این 22 هر کدام به 2-3 نفرم وابسته است. تقریبا 50-60 میلیون جمعیت همیشه درگیر زد و خورد است. چنین جامعه‌ای وعید است که به فلاح و سراغ بار یابد. چنین جامعه‌ای وعید است که مشکلات خودش بتواند حل کند. فرمود شما قرض الحسنه بدید به جای ربا، به جای یمحق الله الربا یرب الصدقات باشد. ربوه یعنی اون برجستگی. اگر یه جایی یه روی یه جای برجستگی باشد، سایه نداشته باشد، تعبیر قرآن کریم این است که اگه شما اونجا درخت بکاری بهترین سهم رو اون برد. اگه بارون میاد اول سهم اوست، آفتاب میتابد اول سهم اوست، که جنت به روی روی یعنی جای برجسته. فرمود یمحق الله الربا و یرب الصدقات. ربا را، بانکداری ربا را، رباخوری را، ربا فروشی را، کارگری ربا را فرمود خدا محو می کند. این پیش نمی رود، این با این اقتصاد مقاومتی حاصل نمی شود. فرمود با گذشت، با احسان، با قدر حسنه، با رعایت ادب جامعه رشد می کند. و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض. حرفهای ما مثل ملات است که سنگها را به هم جمع میکنند. اونگاه شما میتوانید برج بسازید، اونگاه میتوانید سقف‌های بلند بسازید و مانند آن. این که وجود مبارک حضرت آمد، فرمود ما کار را از خانواده شروع میکنیم. برای همین در مسئله خانواده فرمود طرفین واجب النفقه یکدیگرند تا این رحامت را حفظ بکنند. صله رحم را واجب کردند، قطع صله رحم را حرام کردند. اصول رحامت همین است. اصل از خانواده شروع می شود، بعد وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آراف و تجسران. وقتی به خانواده صابون داد، به جامعه ها و امثال ذالک هم صابون بخشید. برای هر کدوم یک مأموریت قائل شد، جسارت قائل شد، حوزه قائل شد، ترکشی کرد تا جامعه را یک دست کند. و اون یدون واحده و خودش هم با ادب زندگی می کرد. لفظی که عاطفه کسی را جریحه‌دار کند نگفته است. چون قرآن فرمود مواظب حرفاتون باشید، قل عبادی یقول الذی هی احسن. نماز 1000 حکم واجب دارد، 3000 حکم مستحب. مرحوم شهید یه الفیه نوشت، اون 1000 حکم واجب نوشت. یک نفلیه نوشت، اون 3000 حکم مستحب نوشت. در بین این 4000 شاید 3-4 تا حکمش در قرآن باشد. اما ادب، رعایت عاطفه، رعایت گفتار و رفتار، اینا اصرار قرآن کریم است. به پیغمبر فرمود به مردم بگو اگر قلم دستتونه مواظب رفتارتون باشید. شما که می توانید 2 جور بنویسید، چرا 1 جور می نویسید که آبروی کسی بره؟ چرا 1 جور حرف می زنید که کسی متهم بشه؟ شما که می توانید 2 جور حرف بزنید، چرا 1 جور حرف می زنید که کسی رو برنجونید؟ مگر رنجوندن کرامت است؟ مگر آبرو بردن فضیلت است؟ و قل لعبادی یقول الذی هی احسن. نه تنها حرف خوب بزنی، نه تنها نوشته خوب داشته باشی، بلکه نوشته خوبتر، حرف خوبتر. یقول الذی هی احسن، نه یقول الذی هی احسن. فقط این کار را بکنید، ولی چون شیطان در کمین است. بخش وسیع از آبروریزی ها و استرس ها و زد و خورد ها رو همین مواظب نبودن گفتار و رفتار است. اصولا ذات اقدس را رسول خودش را به ادب الهی مؤدب کرد که حضرت فرمود ادبنی ربی احسن تأدیبی. قبل از اینکه وجود مبارک حضرت به مقام شامخ نبوت بار یابد، هنوز پیغمبر نشده بود که صدر و ساق رفتار و گفتار و ادب بود. اون روز برده‌داری یک نظام رسمی بود. تعبیر غلام، تعبیر عبد، تعبیر عمه و کنیز، یه تعبیر روزانه در همه خانواده‌ها بود. قبل از نبوت حضرت هرگز کلمه غلام، کلمه عمه، کلمه عبد را به کار نمی برد. حرف ابن عبدالحدید این است که در دوران قبل از نبوت از عبد تعبیر می کرد به فتا، از عمه تعبیر می کرد به فتات، یعنی پسر جوان، دختر جوان. فتوت را طرح می کرد، جوان هم نمی گفت شاد، نمی فهمون جوان. اصرار قرآن کریم این است که این واژه های معنادار را تو اصول زندگی راه اندازی کند. فتا یعنی کسی که دارای فتوت و جوان مردی است. نمی گوید بگید جوان، بگوید جوان مرد. این تعبیر را چه در باره عمه، چه در باره عبد به کار می برد تا جامعه را به این فرق روشن کند، به این جامعه بها بدهد. همین جامعه وقتی مؤدب شد، متحد شد، توانست این دو تا امپراتوری را رام کند، هم امپراتوری ایران را بگیره، هم امپراتوری روم را بگیره. مگر حجاز چقدر سلاح داشت؟ مگر این اعراب با اون وضعی که داشتند که حیات حلوت هر کدام از این امپراتوری بودن می توانستن در برابر ایران بجنگن، می توانستن در برابر روم بجنگن، می توانستن احد و هما را خاک کنن. هر دو کشور طول نکشید که تابع اسلام شدن. مردم تشنه عدل، مردم تشنه ادب، مردم تشنه احسان. در درون همه ما این حس را ذات اقدس اله و ودیعت نهاده. ما همونطوری که با این چشم ظاهرمون از گل لذت میبریم، با چشم درون ما از ادب لذت میبریم، از عاطفه لذت میبریم. اسلام با این هنر آمده ایران را گرفته. وگرنه مگر ایران فتح کردنی بود؟ مثلا بخشهای تبرستان که قدم به قدم شعارهای سنگری دارد، مگر تبرستان قابل فتح بود؟ مگر بخشهای زاگرس قابل فتح بود؟ اون منطقه هایی که یا جنگل دارد یا کوه دارد یا دره دارد، قدم به قدم شیار است. مگر میشد ایران را فتح کرد؟ اینا منتظر عدل بودند، دیدن عدل آمد. منتظر ادب بودند، در ادب آمد. این باید بماند. این سرمایه دینی و سرمایه ملی ماست. فرمود پیغمبر آمد با این وضع مردم را حساب کرد. قبل از نبوت یک قحطی، خشکی، خشکسالی در حجاز اتفاق افتاد. عموی پیغمبر ابی طالب پدر امروز مبارک است امیر سلام الله علیه و آیل من بود. پیغمبر در دوران جاهلیت قبل از اینکه به مقام نبوت برسد عده‌ای از افراد خانواده را جمع کرد و گفت الا نحمل ثقل ابی طالب، الان وقت گرانیه، وقت کمبوده، عموی ما آیل منده، بیایید بریم آیله عمو را تقسیم بکنیم، بعضی از بچه ها را ما بگیریم، بعضی را خودش اداره کند تا بتواند زندگی را بگرداند. این پیشنهاد حضرت در محیط خانوادگی قبول شد. رفتن خدمت ابی طالب پدر امیرالمومنین سلام الله علیه، گفتن وضع قحطی‌ست، خشکسالی‌ست، گرانی‌ست، کمبود است، شما موافقت کنید بعد از این بچه ها را ما به منزل ببریم. ابو طالب گفت دعولی عقیان خذو من شئتم، پسر بزرگم عقیب را برای اداره امور من پیش من بگذارید، بقیه هر کدام را خواستید ببرید. اول کسی که وجود پیغمبر سر اقدام کرد فبود علی ابن ابی طالب سهم من، برای که این رو در دوران کودکی خدای سبحان قضا و قدرش این بود که با پیغمبر باشد. وقتی ابو طالب گفت دعولی عقیلن خذو من شئتم، بچه ها را تقسیم کردن، آیله را تقسیم کردن، پسر بزرگ عقیل را دادن به خود ابو طالب، جعفر را و برادران دیگر را همونطور دیگران تقسیم کردن. وجود مبارک هستمی در نهج البلاغه نامه‌ای که برای دربار اموی نوشت فرمود به ما گفتن خود ستانی بکنید نه خود ستایی، به ما گفتن خودتون را از خودتون بگیرید سبک میشید نه خودتون را به ستایی. این خود ستانی فضیلت است که از غرور آدم میاد پایین، این خود ستایی رذیلت است که انسان رو بیجا بالا میبره. در نهج البلاغه نامه‌ای که برای دربار اموی نوشت فرمود دین به ما دستور داد تزکیت المن نفسه، و اگر دستور نداده بود من میگفتی که ما از چه خاندانی، ما از خاندانی هستیم که خیلی ها میرن جبهه شهید میشن، از خاندان ما اگر کسی رفت شهید شد میشه سید شهدا، این حمزه از عموی ماست. در دودمان ما کسی است که اگر رفت جبهه و جانباز شد دست داد خدا بو باز میدهد، برادرم جعفر اینطور بود، این جعفر تیار، جعفر تیار که میگن همینه. فرمود شنیدید که در سوره فاطر خدا فرمود ملائکه دارای بالند اولی اجده حق مثنا و ثلاث و رباع، برادرم یه جانباز ملکوتی و ملک وش بود، الان دو تا بال داره که یکی رو به ما مل ملائکته فر جنه، شده جعفر تیار. این لقب جعفر تیار لقبی است که بعد از دوران جانبازی دودمان اصلاح طهارت به اون شهید بزرگوار دادن. تو ما از این دودمانیم. بنابراین وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاه و تجه سلام از همون زمان جاهلیت به این فکر بود که خانواده را سامان بدهد، خواهرها، مادرها، خانمها عنایت کنند، بدانند بهترین فضیلت برای زن مادر شدن است. این کودک که در رحم مادر تربیت می شود نظیر اون دستگاه شیشه یا غیر شیشه سلول های بنیادی نیست که در اونجا یه بره رو به بار می آورند. در دوران بارداری همه فضائلی که مادر دارد به بچه می رسد و همه فیضهایی که ذات اقدس اعلی به کودک در رحم عطا می کند از راه نفس مادر است. یعنی اگر فرمود ما علقه را مزغه کردیم بعد عظام کردیم فسمن العظام لحمان بعد سمن شأنها و خلقر آخر، همه را از راه نفس مادر بودادیم، مادر مجرای فیض خالقیت است. مبادا بگوید زن که برای کهن شوری نیست اره تو ماشین میشورد، اگر چون چه مادر کار مادری بکنه با دیگه جوان معتاد نخواهیم داشت. عاطفه است که جوان را از منزل جدا نمی کند، عاطفه است که جوان را رهن منزل می کند. این وصیت‌نامه ها را که ما می بینید همین طور است، وصیت‌نامه شهدا همین طوره. این عاطفه است که اگر چون که مادر پیر بشود، پدر پیر بشود، هرگز فرزند حاضر نیست او را به خانه سالمندان بفرستد. او شاگرد این آیه است که اما یبلغن اندکر که بره احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف، یک سید بزرگواری خدمات فراوانی کرده است در شهر ما. مسجد ساخت، حسینیه ساخت، حمام ساخت، خواست خانه سالمندان بسازد، هر چه کرد موفق نشد. یه روز آمد پیش من گله کرد که اینا حاضر نیستن و من پول بدن. گفتم شما از این مردم تشکر کن، قدردانی کن که حاضر نیستن خانه سالمندان بسازن، به تو پول نمیدن، هر کسی مادر خودش رو تو خونه خودش عرف کنن. جای شکر است، اینا تربیت شده و عالمان دینن. آدم مادرش رو پدرش رو به خانه سالمندان میده. خب این کسی که تو مهد پوزک تربیت شده، این رو نکشید که این عاطفه که سفارشی نیست که، عاطفه چیزیست که صدهای سخنرانی کسی یاد بگیری که. عاطفه چشیدنیست نه شنیدنی، عاطفه چشیدنیست نه خوندنی، عاطفه یافتنیست نه فهمیدنی. عاطفه را در دانشگاه 7 ساله کودک با دریافت. این عاطفه میشه ملات. وقتی ملات شد جامعه را با این عاطفه میشه حس کرد. خدا غریق رحمت کنه آیت الله شهید محمد مفتح را. این از شاگردان خوبی برنامه محقق داماد بود، شاگرد امام بود، در درس‌های خصوصی علامه طباطبایی بخشی از اون درس‌ها را شرکت میکرد. هشت او با انبیای الهی باشد. این موفق شد که حوزه و دانشگاه را متحد کند. اما اتحاد حوزه و دانشگاه در سایه علم است. یعنی حوزه میگوید خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. دانشگاه میگوید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. دانشگاه ما غرق در دین است، اون تا خیال میکند علم سکولاره. مثل اینکه یک ماهی از سایر ماهی ها سوال کرده، این که میگن دریا، این که میگن آب، آب چیه؟ اون بهش گفت تو غرق در آبی، نمیدونی آب چیه. مگر میشه دانشجو، دانشگاه، استاد دانشگاه حرفش غیر دینی باشه؟ کل این نظام با یک تسلیح اداره میشه، و اون جهان بینی، و اون جهان داری، و اون جهان آرایی. این سه کار وظیفه هم است: جهان را بفهمیم، جهان را حفظ کنیم، جهان را بیاراییم، آلوده نکنیم. خب الان اگر کسی در حوزه قم بحث بکند که امام صادق سلام الله علیه چه کارایی کرد یا امیرالمومنین چه کارایی کرد، این میشه علم دینی. ولی استاد دانشگاه که در دانشگاه باید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، این دینی نیست. این غرق دین است. ما چیزی در عالم نداریم که فعل خدا نباشد. خدا و خدا، خدا و اسماء خدا، خدا و اوصاف خدا، خدا و اقوال خدا، خدا و افعال خدا، خدا و آثار خدا، هر کدام از اینها موضوع علم قرار بگیرد، این علم دینی است. منتها الان لاشه دانش تو دانشگاه ها مطرح متاسفانه. چی این عالم را خلق کرد؟ برای چی خلق کرد؟ این ابتر اول است و ابتر آخر، یعنی هم منقطع اول است هم منقطع آخر. لاشه دانش تو کتاب های درسی است. یک فیزیکدان لاشه تدریس میکنند، یک شیمیدان لاشه تدریس میکنند، یک طبیب لاشه تدریس میکنند. این حادثه اینجور است، قبلا اینجور بوده است، بعدا اینجوری میشود. اما چی کرد؟ کی به بار آورد؟ این زمین را کی به بار آورد؟ موجودات زمین را کی؟ این فضا و هوا را کی به بار آورد و احکامش؟ این نظام سپهری را کی خلق کرد و عواقبش؟ این هو الاول گذاشتن کنار، این هو الاخر گذاشتن کنار. چون هو الاول و الاخر یعنی مبدا و غایت گذاشتن کنار، نظام داخلی هم که قوام اونهاست، ماده و صورت ایناست، جنس و فصل ایناست، یا به تعبیر روز ذرات درونی ایناست، این ذرات را کی صابون داد، کی آفرید؟ چون این دانش تو دروس اینها نیست، اینا خیال میکنن علم سکولاره. علم ممکن نیست سکولار باشد. اگر کسی خدا اینا کرده، جهانبینی و الهادی است، یعنی معاذ الله خدا و قیامت و وحی و نبوت رو قبول ندارد، بله چنین کسی خودش سرگردان است، عروش هم سرگردان، هیچ نظمی هم در جهان نیست برای که ناظمی در کار نیست. اما وقتی به لطف الهی ما در یک کشوری نفس میکشیم که اساسش قرآن است و اعتراف معلوم می شود که هر موجودی که در نظام هستی ثبت نام کرده از فعل خداست. بعضی از علوم است که موضوعش فعل انسانه، مثل هنر، خوانندگی، نوازندگی، ریسندگی، بافندگی، اینا بله میتونه دینی میتونه غیر دینی باشه، اینا رو باید با دین هماهنگ کرد. اما فیزیک، شیمی، طب، ریاضی، این علوم پایه و علوم تجربی، همه اینا دینی است، چون بحث از موجود خارجی است، بحث درباره عوارض چیزی است که خدا تنظیم کرده است، بحث درباره فعل خداست. فرض ندارد که انسان درباره فعل خدا بحث کند به دینی نباشد. اما بازیگری سینما، هنرنمایی هنرمندان، نوازندگی، خوانندگی، اینا میتونه دو جور باشه، حلال و حرام، دینی و غیر دینی. اما فیزیک دو جور باشه یعنی چی؟ شیمی دو جور باشه یعنی چی؟ نظامی که کار خداست مستقیما، این نمیتواند غیر دینی باشد. ما که در قوم میگیم خدا چنین گفت، علم ما بشه دینی، اومد استاد دانشگاه که میگه خدا چنین کرد، این علم دینی نیست. مهمترین عاملی که حوزه و دانشگاه را یکی میکند همون علم دینی است. و اگر چون چه سخنان نورانی امام چه فرمود، ما عاطفه آوردیم، ما مهر و وفا و صفا آوردیم، ما ملات آوردیم، زمینه این بشه، هم حوزه و دانشگاه متحد میشه، هم نظام متحد میشه، هم دولت و ملت با هم متحد میشن، و هم این نظام سرافراز میتواند تا زمان ظهور صاحب اصلیش از هر گزندی محفوظ بماند. من مجددا مقدم شما بزرگواران، وزیر محترم بهداشت، علما، فضلای دانشگاهی و حوزوی و عزیزان سپاهی به بسیجی را گرامی میدارم. از ذات اقدس اله مسرت بکنیم به فرزند شما سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بفرماییم. پروردگار را امر فرج ولیت را تصدیر فرمان. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرمان. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیا و اولیا محشور فرمان. زائرانی که در تعظیم شعائر اربعین تلاش و کوشش کرده اند، پروردگار را به فرفرد اینا اجر و سعاده دنیا و آخرت مرحمت بفرمان. خطر تکفیری و سلفی و داعشی را به خود اونها برگردان. استکبار و صهیونیست را مخذول و منکوب بفرمان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانان حل بفرمان. جوانان مملکت، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهتری شیعان اهل بیت اسفر تارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.